در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون. نتوان گفت که این قافله وا میماند، خسته و خفته از این خیل جدا میماند. این رهی نیست که از خاطر اش یاد کنی، این سفر همره تاریخ به جا میماند. دانه و دام در این راه فراوان، اما مرغ دل سیر ز هر دام رها میماند. میرسیم آخر و افسانه واماندن ما همچو داغی به دل حادثه ها میماند. بی صدا طرز سکوتیم، ولی گاه خروش نعره ماست که در گوش شما میماند. بروید ای دلتان نیمه، که در شیوه ما مرد تا مرگ ستم مرگ بلا میماند. سلام میکنم به همه دوستان و عزیزانم از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، در جشن تولد 44 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی. به همتون با دل و جانم سلام میکنم. امروز بر همتون مبارک و مهنا باشه. خیلی خوشحالیم که با همین، در کنار همین یه حماسه دیگری امروز خلق شد. من در بین جمعیت انبوه مردم عزیزمون در خیابان انقلاب و آزادی تهران بودم. اتفاق بسیار مبارکی که بر همه مبارک و مهنا باشه، و امیدوارم که این هم در صفحات تاریخ این دیار از حضور پرشور و حماسی مردم ثبت بشه و ماندگار بشه. خیلی خوشحالیم که امروزم با سمت خدا همراه شما هستیم و با احترام و با افتخار در خدمت عزیز دلمون حاجی میر باقری. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت استالی همه همکاران عزیز و ارجمندتون و مردم شریف و عزیزی که صدای ما رو میشنوند، میبینن برنامه رو، عرض سلام و ادب و احترام دارم و 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تولد جمهوری اسلامی رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که بتونیم این راه رو با تمام دشواری ها و سختی هاش با استواری تا عصر ظهور انشاءالله ادامه بدیم. این انتظاری است که از مردم بزرگ و شریف ایران هست که با ظرفیت، با عظمتی که دارن، ظرفیت تاریخی که بهشون داده شده، مسئولیت تاریخی که رو دوششون گذاشته شده، بتونن این پرچم رو حمل کنن انشاءالله به دست حضرت بقیت الله ارواحنا فدا
برسونن. انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خیلی دلتنگ، مشتاق دیدار، کم سعادت بودیم، مدت هاست خدمتون نبودیم. امروز آقای حسینی کسالت داشتن، از همین جا بهشون سلام میکنم و دعا میکنم که انشاءالله حالشون رو به بهبودی باشه و مردم عزیز و مخاطبان جان هم برای سلامتیشون و همه مرزا دعا خواهند کرد. ولی خب توفیق نصیب ما شد که امروز در محضر و در معیت آقای میرباقری باشیم. یه تعبیری شما دارید آقای میرباقری، خیلی تعبیر لطیف و البته عمیقی است که ما در بین و طلوع این عصر ظهور هستیم، یعنی سیاهی و تباهی رو پشت سر گذاشتیم و به سمت نور که عصر ظهوره داریم حرکت میکنیم. به نظرم از همینجا شروع بکنیم و انشالله فرمایشات شما راجع به هویت انقلاب اسلامی بشنم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خب من امروز دیگه هستای حسینی امر فرمودن جناب حسینی قومی که من خدمت آقایون باشم قبول کردم و الا
توفیقی است برای ما،
محروم میشن از فرمایشات ایشون. من از پیشاپیش عذرخواهی میکنم.
اختیار دارید استفاده میکنید.
من از یه آیه از قرآن شروع میکنم، چون ببینید ما گاهی معارف رو جدی نمیگیریم در حالی که باید به دقت این معارف مورد توجه و تأمل قرار بگیره. رمز و رازهای راه به ما گفته شده. این آیه در سوره که رعد هست، البته باید با قبل و بعد خونده بشه، سیاق آیه دیده بشه. من فعلا از سیاق آیه رفعیت میکنم. خدای متعال میفرماید به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم: انما انت منذر ولکل قوم
هاد.
شما هشدار دهنده هستی که از طرف خدای متعال آمدید، که یکی از اوصاف حضرت که مکرر در قرآن آمده این است که حضرت منذرند دیگه. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا و داین الله باذنه و سراجا منیرا. مکررم عرض کردم این انذارهایی که وجود مقدس نبی اکرم میکنن هیچ کس دیگه نمیتونه این انذارها رو بکنه، یعنی افق عالم رو ندیده تا اونجا و مخاطرات راه رو ندیده که ما رو هشدار بده بیدار کنه. تمام انذارهای قرآن هم نسبت به شرکه، یعنی اگر کسی امتی جامعه ای از مسیر خدا دور شدن دچار مخاطرات و سختی ها میشن از دنیا تا الالعبد و اصلا جهنم از همینجا شروع میشه دیگه. تمام هشدارهای قرآن همینه. حالا این انذارها در جای خودش موقعی باید بحث بشه که پیامبر ما میخوان ما را از چی دور کنن، از دستگاه شیطان، از دستگاه اولیاء طاغوت، از دستگاه فرائنه میخوان ما را دور کنن. اصل انذارم همینه. بعد میفهمد شما وقتی مردم رو انذار دادید، بیدار کردید، هوشیارشون کردید، از مسیر دشمن فاصله گرفتن، حالا میخوان تو راه خدا بیان، بله کل قومن هاد. هر مردمی در هر دوران خدای متعال برشون یه هادی قرار داده که اون برنامه به طرح هدایت دست اوست، باید با او حرکت کنن. البته نهایت دارید. حالا این آیه رو مفسرین چند جور معنا کردن. روایاتی داریم که آیه رو به شکل خاصی معنا میکنه، با ظاهر آیه هم همین سازگاره که میفهمد که وجود مقدس نبی اکرم منذرن و ائمه علیهم السلام یکایک هادیان این امتن. البته این روشنه. در یه روایتی هم که به نظرم معانی الاخبار مرحوم صدوق نقل کرده، اونجا حالا یادم نیست، یادم در غیبت نعمانیست، آدرس یادم نیست، اونجا حضرت میفرمان که این ائمه هدات معصومین هدایت میکنن امت رو به ماجا به رسول. اینجوری نیست که ائمه علیهم السلام یه طرحی در کنار طرح وجود مقدس نبی اکرم دارن. حضرت امام کلن و کل تاریخ رو به سمت اون غایت نهایی هدایت میکنن، امتسازی میکنن. این امتسازی تا قیامت هم هست
و خود ائمه دستگیری میکنن. در واقع
امام هر دورانی بخشی از اون طرح نبی اکرم رو اعمال میکنه و که طرح هدایت کلی الهی دست نبی اکرمه، منتها مجری این طرح در هر دورانی امامیست و یه قطعه ای از این طرح بزرگ به وسیله ائمه علیهم السلام اعمال میشه، گرچه ائمه امام کل تاریخ انها این باید بهش توجه بشه که غفلت از این نشه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. این 12 امام 12 رکن عالم هستی هستند
و نور واحده.
بله، ولی در مقام تنزل در هر دوره‌ای در بعد از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از این ائمه هدات معصومین بخشی از اون طرح بزرگ نبی اکرم رو
پیاده
که طرح هدایت الهی است پیاده میکنه و ما مکلفیم در هر دورانی با طرح امام خودمون راه بریم. عنایت میکنید، فرض کنید در دوران امام مجتبی باید با طرح امام مجتبی راه برن و این طرح هم میدونید مکرر ما اینو عرض کردیم در روایات است، یه طرح کاملا استثنایی است. در روایات ما داره که در هیچ موضوعی نامه سر به مهر برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیامده الا در موضوع امامت که 12 تا نامه سر به مهر آمده حضرت باز نکردن، تحویل امیرالمومنین علیه السلام دادن، حضرت نامه خودشونو باز کردن، 11 تا دیگر تحویل امام مجتبی دادن و همین ترتیب. وقت در اون نامه در اون روایت است که روایتی که این مطلب رو نقل میکنه فرمود وجود مقدس سید الشهدا مأموریتشون دو بخش داشت، نامه‌ای که برشون رسیده بود یه بخش رو عمل کردن، یه بخش هم در رجعت برمیگردن و عمل میکنن
انشالله.
بنابراین یه طرح بزرگی است که به هم پیوسته است. مأموریتی هر یک از ائمه علیهم السلام در ایفای نقش دارن برای ساختن اون امت بزرگ و این طرح منتهی میشه به ظهور و رجعت و قیامت. اینم ادامه اون طرحه،
یعنی که اوج قله است دیگه در واقع،
همون طرح است. یعنی اینطور نیست که این طرح پایان میپذیره تو دنیا، به ظهور
رجعت
و قیامت میرسه. حالا نقش ائمه علیهم السلام تو برزخ و قیامت هم که ببینید نقش وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی پررنگه و روشنه در معارف و ادله. حالا غرض همینه، ما الان در دوران وجود مقدس حضرت بقیت الله هستیم که حضرت دارن امامت میکنن و بار امت سازی رو دوش حضرته. الان بیش از 1200 ساله.
بله.
درسته، نزدیک 1200 ساله که حضرت این بار امت سازی رو دوششون هست و دارن امت رو میسازن و سختی های رو هم رو دوش ایشونه. یعنی اینطور نیست که این کار کار آسانی باشه. عظیمترین ابتلاعات عالم برای حضرت در درگیری با دستگاه شیطان و شیاطین انس و جن برای ساختن یک امت اینطور نیست.
در واقع سخت ترین مقطع این سیر بزرگ تاریخ.
بله، همینطور. و اون وقت حضرت طرحشون دو دوره داره، یه دوره غیبت یه دوره ظهور. حالا تو دوران غیبت حضرت چجوری امت سازی میکنن خیلی برای ما روشن نیست، گرچه در بعضی روایات توضیح داده شده. در یه روایتی ملاحظه کردید و حضرت عرض کردن آقا این غیبت طولانی برای چیه؟ حضرت فرمود لامر لم یعزن لنا به اظهارهی، به ما اجازه ندادن بگیم حضرت چه کار میکنن تو دوره غیبت. طرح لو میره به تعبیری، فرمودن مثل داستان حضرت موسی کلیمه که با اون معلم الهی روبرو شد، سه چشم اون معلم الهی بهش نشون داد دیگه، هر سه چشم حضرت اعتراض کردن، ولی رمز فعل خودشون معلم الهی نگفت که من چرا این کارها رو میکنم. سه تا کار کردن حضرت موسی کلیم نتونستن.
بحث این روزهای ما با حاجی عابدی نیست، قصه موسی و خضر علیه السلام.
بعد خلاصه اونجا در پایان اون معلم الهی رموز کار خودش رو گفت. حضرت فرمود رمز غیبت حضرت و اسراری که حضرت در اون دوران به کار می‌بندن بعد از ظهور قابل گفتنه، الان فعلا قابل گفتن
نیست.
بله، حالا اینم یه مسئله جدی است دیگه، اینکه ما باید ایمان داشته باشیم به انبیا تا بتونیم اون غیبی که در دستشون هست ازش برخوردار بشیم. نکتهش همینه،
علاج صبر در واقع،
چون خیلی از اون پرده های غیب نه قابل پرده برداری برای ماست و نه به نفع ماست اگه پرده برداری بشه، باید صبر کنیم دیگه.
بله.
تا دورانش بگذرد مؤمن باشیم به امام خدا. خب این دوران غیبت منتهی میشه به ظهور که میدونید ظهور یه حادثه عادی نیست، یه واقعه بسیار مهمی است که 124,000 پیغمبر آمدن، مزد عاشوراست. و یه نکته ای رو من اینجا از علامه بزرگوار طباطبایی استفاده کنم عرض بکنم که به مناسبت ایشون در ذیل یکی از آیات سوره مبارک بقره وقتی روایاتی رو مطرح می فرمان که ده ها روایت هست که آیات قیامت رو تعبیل به عصر ظهور کرده یا تعبیل به رجعت، اونجا ایشون می فهمند که نظر خودشون اینه، میگن به گمان من از این روایت میشه استفاده کرد که تمام آیات قیامت یک منزلتیش در عصر ظهور محقق میشه. یعنی قیامتی به پا میشه، ظهور یوم النشور دیگه، عنایت فرمودین. بنابراین یه حادثه به این عظمت است، یه منزلتی از قیامت میخواد اتفاق بیفته. و مکرر ما اینو عرض کردیم که همه روایات و آیاتی که راجع به اصل ظهور هست که دلالت میکنه که اتفاقات عظیمی میفته، مثل اشرقت الارض به نور ربها، عالم روشن میشه، نورانی میشه، که انهو در یک حجاب ظلمانی بوده، این حجاب ظلمانی برداشته میشه
و عالم زنده میشه و
یحیی الارض بعد موتها و از این دست آیات که الان دیگه حالا نمیخوام بخونم، آیات متعددی که راجع به اصل ظهور هست که حالا خیلی عجیبه این آیات. و یا مثلا تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، تحقق عدالت در عالم محقق میشه. اینا تماما چیزی جز تحقق ظهور امام نیست، یعنی شؤون ظهور امامن، اصل اینه که امام ظاهر میشه، اون حقیقت غیبی. میدونید از امام علیه السلام، امام زمان در قرآن تعبیر به غیب شده دیگه.
بله
بله، معجزه غیبی است که خدای متعال برای نبی اکرم قرار دادن و این معجزه ظاهر خواهد شد در عصر ظهور. کلمت که تامت المغیب فی ارزک، به نظرم این تعبیر در اون زیارتی است که مرحوم مهندس قمی بعد از زیارت آل یاسین تو مفاتیح نقل کردن، به منزله اذن دخول سرداب. زیارت فوق العاده ای است، آدم بتونه مداومت کنه یا گاهی لااقل بخونه خیلی با برکته. حضرتون کلمه تامه است که در پرده است، این کلمه آشکار میشه. به تعبیر قرآن و لیل اذا یغشا و النهار اذا
تجلا،
اون شب تاریکی که پرده انداخته بر حقیقت نبوت و ولایت نبی اکرم و امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام، که ما الان تو دوران تاریکی هستیم به یه معنا، این به صبح روشنی میرسه و نهار اذا
تجلا.
خلاصه علیس الصبح بغریب، یعنی همین، یعنی یه صبح روشنی داره عالم. این تاریکی هم مجاز نیست، در واقع یه نوع تمثیل قرآن بیان میکنه دیگه. واقعا اون پرده‌ای که انداخته عالمو توی فضای تاریکی برده، استفاده از حقایق دشوار شده، پرده ها میره کنار، اسرار حقیقت آشکار میشه و اصلا عدالت و حیات طیبه و نورانیت و همه ظهور همین ولایت امام علیه السلام است. اینا از شؤونشه. خدا رحمت کند امام بزرگوار رو،
رحمت
الله. یکی از نیمه های شعبان یه صحبتی که داشتن، من نقل به معنا میکنم، میفرمودن اگر عدالت محقق میشه در نفوس، نفوس عادله میشن در عصر ظهور، عادل میشن همه. این چیزی جز این نیست که در واقع ولایت امام در نفوس ظهور پیدا میکنه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. عالم یه جوری میشه که به هر طرف نگاه میکنی پرده ها کنار رفته، آیات خدا رو میبینید. لذا یکی از تعابیری که راجع به عصر ظهور است، عصر لقائه. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. در سوره مبارکه عنکبوت وقتی از فتنه ها صحبت میکنه، فهمید اگر کسی منتظر عصر لقاء الله وعده بهش داده شده، فرصتش میرسه، عجله نکنید. فان اجل الله لآت،
یعنی نور امام در واقع میتابه به وجود ما و ما رو هم روشن میکنه،
هم بیرون هم درون رو. آدم تو تاریکی به هر چه نگاه میکنه حجاب، آیات نمیبینه. الان ببینید این همه علوم ظاهری گسترش پیدا کرده، توحید افزایش پیدا کرده؟
نه.
چون این علوم دقیقه آیه نکرده عالم رو بر ما، از این طریق عالم آیه نمیشه،
چه بسا خودش حجاب میشه.
بله، بعد پرده بره کنار، وقتی پرده رفت کنار و همه عالم آیات میشه. عنایت میکنیم، من دیده بودم آقای عزیزی رو، نمیخوام نام ببرم، مقید بودن که بین طلوع این طلوع آفتاب رو ببینن برن بخوابن. یه جلوه ای کرده بود برشون این آیه الهی دیگه، یه جمالی از صنع الهی رو درش میدیدن. عنایت میکنید؟
بله.
اگر انسان به نور امام رسید در درون، سنوره آیاتنا فی الافاق و فی انفسه، که هم والله ینبرون قلوب المؤمنین، عصر ظهور اینجوریه، درون و بیرون روشن میشه با نور امام. به درون نگاه میکنی جز آیات نمیبینی، در بیرون نگاه میکنی جز آیات نمیبینی. اون جنبه وجه اللهی امام که عین ما تولوا فثم وجه الله ظاهر میشه، هر طرف نگاه کنی با چهره خدا مواجهی. وجه یعنی چهره دیگه، خدای متعال وجه دارد، اما وجه خدای متعال یه صورت مادی که پرده انداخته باشه نیست. وجه الله همون حجج الهی هست، روایت امام رضا رو موقع تو همین برنامه خود.
بله فرمودید.
وقتی امام ظهور میکنن، این وجه الله در عالم آشکار میشه، به هر طرف نگاه میکنی چهره خدا رو میبینی، همه عالم میشن آیات، چیزی جز آیات خدا در عالم دیده نمیشه. این عصر ظهوره، یعنی حادثه بسیار بزرگی میخواد اتفاق بیفته، میخواد بساط شیطان جمع شه، شیطان با اون همه قوا و امکانات حضرت بساطش رو جمع میکنن، از ریشه میکنن اون درخت شیاطین انس و جن رو نهت میکنید. عصر فوق‌العاده عجیبی است و یه اتفاقات مهمی درش میخواد بیفته. ببینید حالا در مسیر این رسیدن به اونجای دوران غیبت که امام در پرده غیبت عالم رو اداره میکنن، از همه مهمتر جامعه مسلمین و مؤمنین و شیعیان رو اداره میکنن، راهبری میکنن. وقت از مختصات این دوره که گفته شده که آیات زیادی من گمان میکنم ناظر به این هست، نسبت نمیدم ولی حالا آیاتشو بعضیشو میخونم، بعضیش روایت خاص داره که اصلا ناظر به ظهوره، این است که ما با دشواری های سختی روبرو هست
در عصر غیبت.
امتحانات بسیار سنگین، یعنی مؤمنین باید کمر خودشون رو ببندن آماده بشن. هر چه هم نزدیک میشیم به عصر ظهور، این ابتلاعات و امتحانات
سخت‌تر میشه.
نهاد میفهمید این آیه شریفه رو، من تعبیرش رو عصر ظهور میفهمم، البته باید تو فضای سوره بقره معنا بشه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. قرآن میفهمد که میفهمد ام هست. این چه محاسبه خطاییه که شما میکنید؟ این محاسبه غلطه. خیال میکنید درهای بهشت باز میشه، شما وارد بهشت میشید بدون تحمل سختی ها. داستان امم گذشته رو ندیدید؟ اونقدر دشواری در سر راهشون قرار میدادیم که این دشواری ها منتهی شد به یه تزلزل. جز یه عده معدود که رسول و اون پیامبر و همراهان خاصشن، ما واقعی متزلزل میشد و زلزلو. نهایت میفرمایید من خیلی الان شرایط کنونی امت اسلامی رو همینجوری میبینم، سختی فشار دشمن کار به یه جایی رسونده که یه تزلزلی داره پیدا میشه.
متا نصر الله.
بعد اون وقت اون موقع اون رسول و همراهانش که استوار ایستادن، اونا سخنشون اینه متا نصر الله، خدا این پیروزی کی میاد، همه دارن میرن، خدای کسی نمون. نهایت میکنید خدا امتحان فهمد الا ان نصر الله قریب. من تلقی بینه این آیه خب معنایی داره، معنای ظاهریش روشنه، تعبیلش راجع به ظهوره. عصر ظهور عصر ورود به جنته، ما میخوام وارد بهشت بشیم. خب این سختی ها برای چی؟ خب همینجوری ما رو وارد بهشت کنن، چه اشکال داره؟ این سختی ها برای اینه که آدم تا بهشتی نشه نمیشه بره تو بهشت، نمیشه بهشت رو آلوده کرد، که
باید بهشتی بشی بعد بری.
بعد بری تو این سختی ها برای بهشتی شدنه. آدم عصر ظهور با آدم عصر ظهور بشه ببرنش تو عصر ظهور.
مثل این کلام حاج قاسم که گفت تا شهید نباشی شهیدت نمی کنه.
بله. من از زمین میخوام بریم تو عصر ظهور. عصر ظهور اون عصری است که عرض کردم اونقدر عصر با عظمت وجود مقدس نبی اکرم فرمود قل انتظرونی معکم من المنتظرین، منم در انتظار عصر ظهورم. یه همچین حادثه
با این سختی به نظرم این رهبری و این هدایتگری باید واضح‌تر و روشن‌تر باشه، کار سخت‌تر میشه اینجوری.
بله اتفاقا کار که سخت میشه دست هدایت حضرت هم
واضح‌تر میشه.
بله واضح‌تر میشه و دیده میشه. ببینید من عرضم اینه که ولی واقعا سختی ورود به بهشته، بهشت رفتن سختی داره، نه از باب اینکه خدای متعال میخواد سختی گرون فروشی کنه بهشت رو گرون بفروشه. عرض کردم ما باید انتخاب بهشت کنیم و بهشتی بشیم تا بریم به بهشت. تازه اصلش با شفاعت و دستگیری واقع میشه، ولی بهشتی شدن که کار آسانی نیست، که ما یه صفت رذیله رو از اول عمر تا عمر آخر عمر تلاش کنیم به راحتی نمیشه از خودمون دور کنیم. یه امتی میخوان بهشتی بشن برن تو بهشت، خب طبیعتا این سختی داره دیگه، این سختی های راه برای اینه. این روایت من مکرر تقدیم کردم در باب داستان حضرت نوح، که در روایت هست که داستان امام زمان اینجوریه، یعنی اینو برای توضیح سختی عصر غیبت تو امام صادق بیان کردن در ضمن روایت طولانی که دوران غیبت سخته، بعد این رو بیان کردن که داستان حضرت نوح دیگه، یکی از تشابه های حضرت و حضرت نوح همینه که میدون حضرت 950 سال دعوت کرد، آخرش هم به اندازه یک کشتی آدم جمع شدن همه رفتن. درست؟ خب تو این سختی هایی که بوده اذیت میکردن، مثل اینکه الان کفار مؤمنین اذیت میکنن، واقعا اونا هم اذیت میکردن دور و ریای حضرت نوح رو. اینا پناه میبردن به حضرت که خب بالاخره کی شر اینا کم میشه، حضرت وعده پیروزی میداد. توی پرجه روایت داره که اینا اصرار که کردن مثلا هسته های خرمایی دادن به حضرت، گفتن اینا رو بکارید وقتی نخل شد و خرما داد اون وقت منتظر باشید
فرج اتفاق میفته.
وقتی رسید به ثمر خودم اینطور فهمون نه بعد یه بار دیگه دوباره این هستا این خرما رو بکنه. خب بیاید دیگه گفتن ما بازی که بازی سر مادر رو
ما نیستیم
رفتن بدونید سه دسته شدن روایت داره دیگه یه عده منافق موندن یه عده مؤمن موندن یه عده رفتن
یعنی هی قربال میشن
10 بار تکرار
شد 10 بار
10 بار تکرار شد بار آخر روایت داره اونایی که موندن اومدن معذر حضرت نو گفتن آقا 1000 بارم تکرار کنیم ما شک نمی کنیم ما شما پیغمبر میدونیم وقتی ایمانشون رو اعلام کردند که ما این پیغمبر رو قبول داریم هر برنامه‌ای با این پیغمبر بشه آمادیم کنارش بیستیم خدا فرمود باید کشتی بسازیم عنایت میکنید و اون پیروزی به نتیجه رسید حضرت اون دوران غیبت امام زمان علیه السلام اینطوری
گفتنش چون... راحت و خیلی سخته
چون به حضرت نوح هم وعده داده بودن که بعدن دیگه تو شما پیروز میشید اختلاف تو دست دوروبری شما پیدا نمیشه جریان نفاق بعد کنده میشد دیگه ما وقتی به ظهور میرسیم بعد جریان نفاق جا بمونه فقط مؤمنین
خالص بشید
مؤمنین بیان لذا روایت داره این سختی‌ها برای تمهیسه برای اخلاصه برای جدا شدن صفوفه هم صفا جدا میشن هم مؤمنین خالص میشن ولا تقربلون نقربل روایت متعدد رو دیدید
بله
عنایت ولا تقربلون اینقدر کار سخت میشه دیگه و در یه روایتی که خیلی روایت عجیبه حضرت فرمودن که به نظرم در غیبت نعمانیش اینجوری ذهنمه فرمودن که خدای متعال به مؤمنین وعده نداده دوچار سختی ها نمیشن تو عالم دنیا اونی که بهشون وعده داده اینه که در دل سختی ها دوچار امایه و کوری نمیشن بصیرتشون ازشون گرفته نمیشه سختی ها اونا رو آگاه تر میکنه روشن تر میکنه هرچی کار سخت تر میشه اینا بهتر طرح خدا رو میفهمن تو دل سختی ها بصیرت پیدا میکنن ولی سختیه
اگه راهشون درست باشه اینو میفهمن
مؤمنین دیگه به مؤمنین خدا متعال وعده نداده که دوچار سختی نشه
ولی یه نوری بهشون میده که
بهشون وعده داده هر چی کار سخت تر میشن بصیرتشون از این
بیشتر
چون ببینید امتحان وقتی سخت میشه بصیرت بیشتری میخواد با اون هدایت مرحله قبل نمیشه امتحان مرحله بعدی رو بگذرونی خدا متعال تو دل این سختی ها به مؤمنین میبره تو سختی مؤمنو ولی بهش بصیرت میده راهو بهتر میفهمه شما داستان جنگ احزاب ببینید خب بالاخره همه جمع شدن دیگه حضرت تو مدینه محاصره کردن بکنن ریشه کارو در بیارن دیگه درسته
ده.
حضرت دارن خندق دور خودشون میکنن تو کندن خندق یه سنگی پیدا شد نتونستن بکنن حضرت خودشون اومدن با سه تا ضربه این سنگو خورد کردن تو هر ضربه برقی جهید حضرت تکبیر گفتن گفتن آقا چرا تکبیر گفتید تو در برق اول دیدم روم فتح شد ایران فتح شد بعد دیدم تو سبا و یمن رفتیم میخندیدن منافقین میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا دارن دور مدینه رو گرفتن بساط جمع میکنن آقا میگه ما رومو گرفتیم ایران قرآن فهمد تو دل این سختی این بصیرت یعنی مؤمنین رو میگفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله این همون وعده خدا و پیغمبره راست گفتن به ما گفتن اگر شما جدی ایستادید خطر برای دشمن ایجاد کردید دشمن میاد به جنگتون تا وقتی جدی با تون وارد جنگ نمیشه که احساس میکنه جدی نیستید من همیشه میگفتم علامت حقانیت ما علامت تاثیرگذاری انقلاب اسلامی بر جهان میزان هزینه است که دشمن میکنه
حالا من تو مراعات وقت رو هم میکنم و صحبت های آقای میرباقری اونقدر شیرین عمیق و لطیف هست بیایم به نقش انقلاب اسلامی در همین عصر غیبت که عصر بسیار سخت و نفسگیر و طاقت فرسایی برسیم بعد انشالله ادامه
بدیم مثلا کردید که سختی های کلوار چیه
بله.
سختی رسیدن به دوران ظهور سختی داره اینم عرض بکنم یه موقع ممکنه آدم پای سختی‌هاش هم نیسته ها خب هبوط میکنه من معتقدم انقلاب اسلامی مردم بزرگوار ایران رو عروج داده یعنی واقعا فهمشون درکشون ظرفیتشون فرق کرده با گذشته مطالباتشون فرق کرده چیزایی رو طلب میکنن که قبلا طلب نمیکردن از حقایق عالم بنابراین ولی باید قدرش رو دونست دیگه داستانی در حضرت موسی ظاهر قرآن اینه که اینا رو بالا برده بود دیگه لذا قرآن بهشون فهمد اهبتو خطاب الهی این اهبتو آمدن گفتن تمام بهشتی براشون میومد یه فضایی بود دیگه تمام بهشتی میدونید برای همه که نمیاد ولی برای این قوم میامد تمام بهشتی
یه حساب ویژه‌ای
براشون اینا آمدن گفتن که انا لن نصبر علی طعام واحد ما یه غذا نمیخوایم بخوریم همون میوه هایی که از زمین میروید همونو برای ما خوبه ما آسمان نمیخوایم بریم خود اولانا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض ما از همون محصولات زمین میخوایم حالا قرآن به تفصیلم میگه که نشون بده اینا چی میخواستن من بغلها و فومها و عدسها و بصلها پیاز میخوایم، سیر میخوایم، خیار میخوایم، سبزیجات میخوایم، عدس میخوایم، اینا رو میخواستن. حضرت اینا رو بالا برد، قرآن فرمود اه بتون مثلا فان لکم ما سعتم، هبوط کنید، اون چه میخواید اونجا هست، ولی ضربت علیهم الذله والمسکنه. ببینید اتفاق مهمی که افتاده اینه. واقعیت اینه این مسیر سختی هایی داره، سختی هاش هم خیلی جدی، اصلا تعارف نداره. این آیه عرض کردم تعبیر روایت دیگه داره دیگه، ولن ابلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. این بعد از آیات جهاد در سوره بقره که بقره است، درست عمومی هم است لسانش، ولی روایت فرمود اینا عمده یه قسمت عمدهش مال شیعیان قبل از ظهور، میخوان وارد عصر ظهور بشن. اینا سختی های راه، این سختی های راه نباید در انسان تردید ایجاد بکنه. عنایت فرمودید بحث ما الان این، ما یه سختی های سر راه داریم، خیلی از اشکالایی که پیش اومده به خاطر سختی های راه. این مؤمنین وایستادن، استقامت دارن. این البته بزرگی یک مردمه، خدای متعال یه ظرفیتی به یه مردم داده، این ظرفیت تاریخی هم انباشت تاریخیه، با این ظرفیت تاریخی دارن حرکت میکنن به سمت ظهور، سختیاش هم تحمل میکنن. الان حماسه‌ای که امروز آفریده شده، حالا پیامدش انشالله معین خواهد شد. این بالا همین است که این مردم استقامت کردن در سر راه، ایستادن دیگه با همه سختی ها. ما داریم به سمت ظهور حرکت میکنیم و در حرکت به سمت ظهور هم قرآن میفرماید که نگاهتون این ور نباشه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اتفاقا اینم به دنبال یه آیه ای که مربوط به ظهوره، درسته؟ سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. اونایی که به طرح خدا و رسول ایمان دارن، با حضرت دارن راه میرن، بهشون میگه ما یه بهشتی براشون آماده کردیم، شما مسابقه بدید نفر اول باشید، راه رو برای دیگران باز کنید، دنبال سر شما بیان و نیست دیگران برن، شما اول راه رو بدید، درست؟ بعد میفرماید ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این بهشت یه فضل خاص خداست. یکی از مصادیق این بهش اصل ظهور، کسانی که دارن مسابقه میدن، این من مردم بزرگوار ایران رو کسانی میبینم که دارن به سرعت بر دیگران سبقت گرفتن، دارن به سمت ظهور و اون بهشت حرکت میکنن. قرآن میفهمد شمایی که به سمت اون بهشت حرکت میکنید دیگه حواستون باشه، دیگه ما داریم تدبیر میکنیم کارتون رو، گرم و سرد روزگار شما رو متوقف نکنه. یه روز پیروزی، یه روز شکسته، یه روز تلخیه، یه روز شیرینی، یه روز فراوانی،
فراز و نشیب و اوج و هزینه.
مثلا زهد همینه. قرآن فرمود زاهد، یعنی زاهد کسی که سرش رو به خدا داده، داره دنبال امام شرکت میکنه. امام اسبق السابقینن، الان امام زمان علیه السلام اسبق السابقینن، ما وقت سابقون باشیم، دنبال حضرت سبقت. مسابقه دارید میدید، حواستون پرت نشه. میفهمد شمایی که اینجوری هستید بدانید که ما اصابكم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. قبل از اینکه حوادث به شما برسه ما ثبتش کردیم، دیگه تحت تدبیر ما هستید، تصادفی نیست، چه در درون چه در بیرون. سختی ها، زلزله ها، طوفان ها، قحطی ها، فشار دشمن، اینا تدبیر ماست، تحت تدبیر ما. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما
آتاکم.
دیگه شما که سرتون رو به خدا دارید مسابقه میدید، نگاه این ورون ور نکنید. دیدید تو مسابقه اون ماشینی که وسیله نقلیه که نفر اوله، یه لحظه غفلت کنید در رتبه میره عقب.
بله
درسته، بله. حواستون پرت نشه، شما دارید مسابقه میدید، میخواید راه برای دیگران باز بکنید، دنبال امامتون دارید میرید، مثل اصحاب عاشورا باشید.
و هر چقدر سرعتت بیشتر باشه، اشتباهات کوچیک،
بله، مواظب باشید دیگه. بله. میگن حواستون فقط به مقصدتون باشه، به امامتون، به راه امامتون دارید میرید، به اون سمت، اون کار بزرگو دارید دنبال میکنید. اینا خورده ایزایی را ما براتون جمع و جور میکنیم،
به فکر اینا نباشید.
ما یه روزی بناس سختی اگه لازم باشه براتون پیش میاریم، پیروزی باشه پیش میاریم، اینا با دیگه به ما بسپرید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما
آتاکم.
اون چه بهتون میدیم خیلی مشغولتون نکنه، سختی هم شما رو متاسف نکنه. دارید با ما راه میرید، به ما بسپرید بقیه کارو. فهمید زهد همینه، قرآن فهمد روایت داره که زهد همین آیه قرآن زهد رو معنا کرده. زاهد کسی است که دنبال سر امامش داره مسابقه میده، حواسش به دور و برش نیست، فقط به امامش. من به نظر میاد مردم بزرگوار ایران اینجوریان، تو این شرایط هستن. انقلاب اسلامی یه قدم ما رو به این سمت نزدیک کرده، یه قدم بزرگ. حالا این توضیح میخواد دیگه. من فقط یه جمله از حضرت امام بخونم، دوست جمله
دوستانم به من که... بگن چقدر وقت داری، ممنون میشم.
معمار انقلاب اسلامی تلقیشون این بوده، از روز اولم تلقیشون همین بوده ها. امام انقلاب اسلامی رو در معیار مبارزه با استبداد یا استعمار نمیبینن. یک حرکت بزرگ بر علیه کل دستگاه استکبار در عالم و بر علیه کل عهد جدید، عهد رنسانس، برای اینکه عالم رو به ظهور نزدیک کنن میدانن. یک گام بزرگ بر علیه کفر مدرن، نه فهمیدین، کفر پیچیده و مدرن، شیطنت پیچیده و مدرن، برای اینکه عالم رو نزدیک کنن به اصل ظهور میدونن.
پرچم راه میان بر،
بله، پرچم دارش هم مردم بزرگوار ایران میدونن. میگن این بار رو دوش مردم، ظرفیت تحمل این کار رو دارن. ببینید ممهدون للمهدی شدن کار همه نیست. اینکه بار هدایت عالم رو برداریم، بار مبارزه با کفر رو برداریم تا بیدار بشن عالم، یه قدم به ظهور نزدیک شیم، کار همه نیست. نه فرمودین،
بله.
من جملات امامو میخونم، گویاست. البته خطاب به مسئولین این در نیمه شعبان آخرین سال عمر مبارکشون است، دوم فروردین 68. من مکرر این قسمت بیانی امامو این روزا خوندم، چون ضروریه که ببینیم امام نگاه
آخر عمر امام،
دو سه ماه آخر سه ماه. نیمه شعبان آخر عمر مبارکشون، ببینید این بیانیه رو. مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا است، که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. من که عرض میکنم بین طلوع اینو میخوام بگم، انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهانی حضرت بقیت الله
صلوات
الله علیه. این تلقی حضرت امام بوده و از روز اول هم نگاهشون همین بوده. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. من به نظرم میاد معیار سنجش عمل کرده دولت ها همینه.
یعنی چی؟
یعنی یک دولت ها مردم را از ظهور غافل کردن، ناخودآگاه به این مردم خیانت کردن، ناخودآگاه به کل دستگاه ایمان خیانت.
یعنی شما باید بستر رو برای حرکت این مردم فراهم کنید،
ظهور،
بله،
آمادن. این مردم ظرفیت دارن. حالا این تعبیر از امامو میخونم ببینید، بعد میفهمد باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. نه به دست ما، دست حضرت بقیت الله. یه مردمی ظرفیت دارن برای اصل ظهور کار بکنن، یه انقلاب بزرگ جهانی در مقابل انقلاب غرب تحت عنوان رنسانس کردن، میخوان عالم رو به بیداری برسونن. درست؟ این یه هزینه ای داره، نباید غفلت ایجاد کرد. مردم عزیز ایران که حقا چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرن، باید سعی کنند که سختی ها و فشارها را برای خدا پذیرا گردند تا مسئولان بالای کشور به وظیفه اساسیشان که نشر اسلام در جهان است برسند. درست؟ البته ببینید این بحث تحمل سختی ها غیر از بی‌عدالتی هستا. اونو نمیخوام. اون یه بحث دومی.
شاخه وقتای بی‌عدالتی، وقتای ناکارآمدی، وقتای بی‌توجهی مسئولی مردم رو اذیت میکنه.
ببین من اون قسمت بحث در جای خودش باید گفتگو. من یه نکته دیگه دارم میگم. میگم یه ملتی انتخاب شدن برای یه کار بزرگ،
یه رسالتی رو دوست داشتن.
کسانی میتونن پرچم داران این مردم باشن که اون رسالت رو بفهمند و بخوان مردم رو در مسیر اون رسالت حرکت بدن، گرچه میخوان مشکلات روزمره جامعه رو هم حل کنند. اما کسانی که مسیر حرکت امت رو میخوان تغییر بدن، اینو خیانت میکنن به مردم. من اینجوری دولت ها رو ارزیابی میکنم. حالا خودتون ارزیابی، مثلا داوری نمیکنم که این دولت ها پیش روی شما هستن، ارزیابی کنید. بعد میفرمایند که یه نکته ای رو میگن، چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف فشار میآورد. این مال سال 68
ها. بله.
ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دول دنیای امروز و پایه‌ریزی فرهنگ جدید بر مبنای اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامی با امریکا و شوروی فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد. حالا ممکنه یک کس بگه به ما چه مربوط؟ درست؟ و مردم ما این راه را خود انتخاب کردن. اینو من جمله کوچکی نمیدونم. یعنی مردم ایران یه ظرفیت بزرگی دارن. مردم ایران میخوان با نظام استکبار جهانی درگیر شن، راه رو برای ظهور باز بکنن. شیطان که پرچمدار این حرکت است، میخواد کل جهان در وادی کفر و شرک و غفلت نگه بداره. یه ملتی میخوان این بنبست رو باز بکنن. درسته؟
نمیخوان همراه بشن.
نه، میخوان مقابله کنن. مردم ما این راه را خود انتخاب کردن و باهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار میکنن. من به نظرم این یه نکته‌ایه که حضرت امام یه درکی از این ملت داره، یعنی مردم میستن تا به ظهور برسن.
انشاءالله.
حالا روایت هم من نمیخوام، روایت هم خیلی قرینه‌هایی داریم که این حرکت حرکت مبارکی است. این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب بی شهادت میسر نیست. من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی میخواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسن و کمرها را ببندن و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیسم نکشن، که ما هنوز در قدم‌های اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقی. حرکت سمت ظهور لوازمی داره. بعد عجیب اینه، میگن مگر بیش از این است که ما ظاهرا از جهان خاران شکست می‌خوریم و نابود می‌شویم؟ که نمی‌شویم ان شاءالله، تلقی حضرت امام اینه. مگر بیش از این است که ما را دنیا در دنیا به خشونت و تهجر معرفی میکنن تا میرسه به اینجا؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در سراسر جهان بر چوبه های دار میروند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب الله در جهان به اسارت گرفته میشوند؟ بگذار دنیای پست مادیت با ما چنین کند، ولی ما به وظیفه اساس اسلامی خود عمل میکنیم. وظیفه اسلامی چیه؟ حرکت به سمت ظهور. میگن ما مأموریتمون اینه جامعه رو به سمت اصل ظهور حرکت بدیم. موانعش هم چیه؟ سرمایه‌داری غرب و کمونیسم شرق، اون دو قطبی که در جهان
بود،
نظام استکبار که یکیش برچیده شد به فضل الهی. ما باید درگیر بشیم. این درگیری برای چیه؟ برای اینکه عالم نزدیک بشه، برای اینکه فرهنگ مادی از جهان رخت بربنده. بنابراین یه مردم، یه ملت بزرگی که این بار بزرگ رو دوششون احساس میکنن، البته هر کسی ظرفیت این کارو نداره. تلقی حضرت امام بوده، این مردم ظرفیت رو دارن، پاشن میستن، هزینش هم میدن، این پرچم رو هم تا آخر از دوششون زمین نخواهند گذاشت. اون چه ما میبینیم همینه. البته راه سخته، سختی راه هم درش تردید نیست. دشمنم متوهمه، خیال میکنه. تا الانم واقعا الان من نمیدونم یه کلان روایتی اگر از انقلاب اسلامی داشته باشیم. من معتقدم در قرائت انقلاب اسلامی در کنار قرائت‌های خرد و دستاوردهای خرد عمده ما اون کلان روایت‌ها رو باید داشته باشیم.
حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، شما اشاره کردید که قیام مردم ایران از سال 42 که به رهبری امام آغاز شد، در 22 بهمن 57 به پیروزی رسید و همچنان استمرار داره، یک راه میانبریه برای رسیدن به عصر ظهور. اون دست از روایاتی که این قیام‌ها رو محکوم می‌کنه قبل از در دوران عصر غیبت رو چه جوری پاسخ میدید؟
ببینید، یه بحث خیلی جدی این که گفتید، خودش اقلن یه جلسه بحث میخواد.
من مختصران
عرض بکنم. ببینید، این روایات اولا روایات متعددی هست، بعضی هاشم صحیح و سندن، دلالتشون هم واضحه، بنابراین نمیشه از این روایات رفعیت کرد، خیلی روایات مهمه. ولی یه نکته مهمی که اول عرض بکنم، این روایات یه روایات نیست که تازه آقایون پیدا کرده باشن، روایات مشهوره ایست که در دست در کتب ما هست. من اون شیخ رو در وسایل آوردن، در مجامع حدیثی معتبر و مشهوره. اینطور نیست که این روایت مثلا هست امام بزرگوار یا مرحوم آیت الله
زمان
پایگانی یا مرحوم آیت الله زمان عراقی اینا ندیدن، برای اولین بار یا آقایین دارن میرن پرده برداری میکنن. آخه بعضی این روایتی که میخونن انگار برای اولین بار این آقایین دیدن، هیچ کسی که تا حالا توجه به این روایت نکرده. اینجوری نیست، این روایت مشهوره است، روایت بسیار مهمی هم هستن. ولی دو سه نکته من عرض میکنم، دو تا جواب حاشیه‌ای میگم. اینا حاشیه است، یکی از حاشیه‌اشو بگم. ببینید، اولا این روایت به قول آقایون این قانون تفسیر داره، حتما استثناء داره، استثناءش هم در خود روایات آمده. یکیش یمانی، روایتی که از یمانی بیان کرده و از قیام یمانی تعریف میشه، سید خراسانی است، از اونام مذمت نشده. رجل من قم که حالا روایتش دیدید این روایتی
بله. اینا جزء تفسیرهایی
تفسیر. یا مثلا قوم من مشرق، ما از این تفسیرها داریم، خیلی نگن این قانون کلیه، این قانون تفسیرهای متعددی داره، تو روایات آمده که احتمال داره قوم مشرق اتفاقا همین مردم بزرگوار ایران باشن. اگر مجال بود روایت رو میخوندم میدیدید که اصلا همین مردم هم. بله، داره که حقشون رو بهشون نمیدن، استقامت میکنن، میرن جلو تا پرچم رو به دست صاحبش میدن.
انشالله.
حالا ببینید دیگه، رجل من قوم مشم و عاقبت للمتقین. من نمیخوام تطبیق کنم این یپا، پس این آیه، این روایت تبصره داره و انقلاب اسلامی میتونه از تبصره هاش باشه. پاسخ اصلی که عرض میکنم این است که این روایات رو با اینکه ما دیگه اینقدر پیراست روایت برامون مهمه، اصلا یه روایت هم نمیشه ازش بگذری، به خصوص این 15 تا روایت
جدیه. این روایت ولی اون که مهمه، برای ما روایت نخونن. روایت بحث اجتهادیش جاش در درس خارج و حوزه است. اونی که از این روایات تو عصر غیبت حجت، فهم فقیهانه از روایات. شما هیچ وقت نمیتونید برید به یه مشتری بید آه چرا شما این فتوا رو در باب مثلا اذان و اقامه یا شکوک صلاتی یا سایر فروع فقهی میدید، این روایت خلاف اینه. میگه آه این روایت منم دیدم، مطمئن یه جوری این روایت رو جمع میکنم فتوای من اینه. تو عصر غیبت رساله حجته، یعنی فهم فقیهانه از روایات. شما برید فقیه شید، فهم شما هم میشه معتبر برای خودتون و مقلدینتون. پس ببینید فهم فقیهانه از روایات حجته. حجت عصر غیبت فهم فقیهانه از روایات. من از شما سوال میکنم، هست امام فقیه جامع الشرایط بودن یا نبودن؟
بله.
هیچ کس در این تردید
نمیکنه.
یه فهم فقیهانه از جمع بین ادله داشتن که وظیفه‌شون یه قیام بزرگ بر علیه چیه؟ بر علیه کل تمدن مادی غرب. یه تمدنی که میخواد بساط انبیا رو جمع کنه، با صدای بلندم اینو میگه، میگه دوران انبیا به سر رسید. مارکسیستا میگفتن دین افیون ملت هاست، انبیا در کنار قدرتمندان و ثروتمندان هستن و تزویر میکنن. نظام سرمایه داریم همینو میگه، به تعبیر شهید متحری رضوان الله تعالی علیه، دو لبه یه قیچین ریشه ادیان رو قیچی میکنن. با هم اختلاف دارن ولی در این امر مشترک.
بساط توحید باید برچیده شه،
اصلا بساط انبیا باید، دوران انبیا تمام شده، این حرفشون بود دیگه. حالا بعد انقلاب اسلامی مجبور شدن مسیرشون رو تغییر بدن، سخن دیگری است. در مقابل این امام رضوان الله تعالی احساس می‌کنم باید یه حرکت جهانی ایجاد بکنه. این حرکت جهانی هم به پیش بردن تا اینجا که می‌بینید. هیچ کس هم 50 سال قبل باور نمی‌کرد که این حرکت جهانی به این نقطه برسه. بشه جهانی می‌گفتن، آغاز پیروزی انقلاب هم می‌گفتن مگه بغچه است که می‌خواد صادرش کنه. امام می‌گفتن ما انقلابمون رو صادر می‌کنیم، گفتن مگه بغچه است. دست می‌انداختن. عنایت می‌کنه. امام کار انجام دادن، رسیده تا اینجا، بعدش هم انشالله خواهد رفت
انشالله.
در میان ناباوری دشمن و کارم به جایی رسیده که دشمن تمام تمرکزشو کرده اینو بکنه از جا. ما الان دیگه از جبهه مقاومت رفتیم تو اروپا، داریم نقش ایفا میکنیم. از بعد از جنگ دوم جهانی ما هیچ کجای دنیا دوست نداریم جنگ باشه، ولی دوست نداریم اونا کشور خودشون رو امن کنن، جنگو بندازن تو سایر نقاط دنیا. الحمدلله واکنش این شده که بعد از جنگ دوم جهانی، بعد از 80 سال اولین بار درگیری رفته تو خود اروپا، الحمدلله رب العالمین. ما با جنگ مخالفی ما، اما اینکه اون استعمارگرا کشور خودشونو آرام کنن تو ویتنام و نمیدونم کشورهای آفریقا و کشورهای آسیا و سوریه و عراق و لیبی و اینا رو به هم بریزن که نمیشه که. عنایت میکنید؟ بنابراین حالا یه حرکت رو به پیشیه. این خیلی اینکه آقا فرمودن داستانه از کنم اوکراین یکی از همون علائم اون پیچ تاریخی است، به دانشجوهای اروپا فرمودن
بله چند نامشون
نامش. این نکته مهمیه، اتفاق مهمی در عالم داره میفته. حالا من بحثم گم نشه عرض کنم خدمتتون. ببینید پس بنابراین این درک امامی و درک فقیهانه است، این درک معتبره. هیچ کی نمیتونه بگه این انقلاب اسلامی معیار و حجیت عصر غیبت رو نداره. یه فقیه جامع الشرایط عادل تشخیص داده، خودش و مقلدینش یه حرکت بزرگ کردن. بعدم مراجع بزرگ دیگه مثل مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، آیت الله عظما عراقی، اومدن پشت کار حمایت کردن. اونها فقیه بودن، نامی رو باطل دیده بودن دیگه. شما اگه مجتهدی فهمید خودتون اینه برای شما معتبر نیست، خب شما بکشید کنار. نمیتونه بگه حجت، هیچ فقیهی نمیتونه بگه رساله فقیه دیگه اعتبار نداره چون از نظر من این روایات خلاف اون. خب شما فتواتون آقا فتواشین، اون معتبره اینم معتبره. پس اینجوری برای ما روایت، اون روایت معتبر، روایت رو باید خوندا. یه فهم فقیهانه میخواد تو درس خارج تو حوزه ازش بحث میکنیم، اما پایگاه حجیتش فهم فقیهانه است. من معتقدم هیچ واقعه اجتماعی تو عصر غیبت، با واقعه متعددی داشتیم
بله.
درسته در دوره خواجه دیگران صفویه مرحوم محقق کرکی و دیگران، هیچ واقعه مهمی مثل انقلاب اسلامی نیست که معیار و حجیت عصر غیبت رو داشته باشه. از اول تا آخر یک فقیه جامع الشرایط بالا سرش و کنترلش میکنه، حجیت عصر غیبت رو داره. یه چیزی هم بگم، این حاشیه‌ایه. یه روایتی من دیدم، الان یادم نیست ولی قطعا دیدم
خوب.
که پس به امام صادق و امام باقر ارواح نافتا به نظرم به امام صادق عرض کردن بعضی از قیام هایی که اتفاق می افتاد، قیام علوی، اونها قیامی کردن. حضرت فرمودن اینا پیروز نمیشن، من اسمشون رو تو صحیفه علوی فاطمیه ندیدم. صحیفه فاطمیه صحیفه است که بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل می آمد برای حضرت زهرا مبشرات می آورد هست امیرم می نوشتن. امام صادق به نظرم در روایت هست فرمودن که اصلا احکام نیست، وقایع که چه اتفاقات مهم. به حضرت میگن اینجوری میشه، خیالتون راحت بشه، پرده از وقایع برمیدار. این صحیفه فاطمیه دست ائمه علیهم السلام. حضرت فرمودن پیروز نمیشن، اسمشون تو صحیفه فاطمیه نیست. من اینو ضمیمه میکنم به دو جا امام تو صحیفه حضرت امام است. ببینید
صحیفه نور،
صحیفه نور دو جا امام میفهمن انقلاب ما شاید در صحیفه فاطمیه باشه. من این شاید و باید میدونم، متأسفانه معنا نداره یه کسی بیاد بگه هست که. حالا چجوری بعضی در راه پیدا میکنن از یه طرقی به صحیفه دست امام زمان ها، حضرت بعد پرده رو کنار بزنن. خب اینم اینو من معید میگم، باز روش حرف نزنن فردا بگن که اینا دارن غیب گویی میکنن. نه ما غیب گویی نمیکنیم، ولی معتقدم امام بزرگوار نکته ای رو میخواستن بگن، میگن انقلاب ما شاید در صحیفه فاطمیه باشد. پس بنابراین ببینید حجیت این انقلاب با این چیزا نمیشه زیر سوال برد. بله یه روایاتی داریم قیام قبل از ظهور حضرت محکوم به شکسته، منعم میکنن، ولی تفسیره داره، چندین تفسیره تو روایات داره، استثناء داره، به قول آقای مخصص داره. حجیت اصل غیبت هم فهم فقیهان از این روایاته، این فهم فقیهان است. حالا بعضی یه فهم دیگه ای دارن، آقا اصل حیرت خوب شما رو سکوت کنه، حیرت متحیری دیگه، یه فقیه دیگه متحیر نیست. شما چرا میخواد نظر خودتو تحمیل کنی؟ شما اگر فقیه باشی فقه فهمت برای خودت معتبره، اما اینکه فقیه دیگری تشخیص داده الان اصل حیرت نیست، شما به زور میخواد بگید اصل حیرته، خب بی خود میگید اصل حیرته. نهت میکنی؟
بله بله بله.
اتفاقا نوعی که میگن اصل حیرته یه مداخلاتی میکنن که اصلا با حیرت هم نمیسازه، اون بر خطو میزنن، نه اینکه سکوت میکنن. مقتضای حیرت حرف نزدنه. در خدمت.
بسیار خوب آقا، خیلی ممنون و متشکرم. بله این یلدای طولانی نخواهد موند. گفت نترسیده ایم از زمستان بهارا، بیا گل بنه یک به یک شاخه ها را. انشالله باشیم در روزگار آمدن حضرت با این ترسیم و تصویری که شما امروز ارائه دادید. بسیار ممنون و متشکرم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه ما امروز خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. آیات رو بشنویم، برمیگردیم در دقایق پایانی خدمتون خواهیم بود. صفحه 212 رو دوستانم امروز تلاوت میکنن، آیات نورانی سوره مبارکه حضرت یونس. باز میگردیم با احترام با افتخار همراه شما و در کنار شما، یادی هم بکنیم از امام راحل عظیم الشأنمون و همه شهدای بزرگ انقلاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم، امروز مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و با احترام با افتخار در محضر و در معیت حاجی میرباقری عزیز. میدونم خواسته قلبی خیلی از دوستان عزیز ماست که انشالله باز هم در فصل جدیدی خدمت حاجی میرباقری عزیز باشیم به صورت مستمر و انشالله از محضر پرفیضشون بهره مند بشیم. من همینجا رسما از طرف برنامه سمت خدا و مخاطبان عزیزمون از شما دعوت میکنم که انشالله قدم بر چشم ما بگذارید و استودیو رو منور کنید به حضورتون. ما باید خداحافظی بکنیم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید، دعا بکنید و انشالله از خدمت دوستان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم امیدواریم که مردم بزرگوار ایران که خدا بهشون لطف کرده، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، دشمنان ظهور و دور میبینن ما نزدیک. علتش هم بزرگ شدن آدم هست. موقع عرض کردم آدم وقتی بزرگ میشه فاصله ها در نگاهش نزدیک میشه، واقعا الیس صبح به قریب. همه قرائن هم میگه، ما نمیخوام بگیم که امروز و فرداست، ما چون ما تعیین وقت حق نداریم بکنیم، ولی همه قرائن میگه که انشالله عالم نزدیک ظهور است و به سمت ظهور داریم حرکت میکنیم. انشالله طرفداران حضرت کمربندها رو محکم ببندند، ببندیم و در مقابل سختی ها بیستیم. از این سر و صداهای اشرار هم شیاطین بزرگ عالم مستکبرین جمع میشن، برای خودشون دولت تشکیل میدن، از اینا حراسی نداشته باشید. اینا راه به جایی نمیبره انشالله. موج عالم به نفع اونا نیست، اینا خودشون تمدن قبلی خودشون رو دارن خراب میکنن. یخربون بیوتهم بعیدهم وعیدل انقلاب اسلامی موجب شده خودشون یه بخشی از پایه‌های نظام قبلی خودشون دادن میکشن. لذا اصلا جای نگرانی نیست. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که عصر ظهور رو درک بکنیم. انشاءالله خدای متعال همه کسانی که در مسیر ظهور فداکاری کردن در طول تاریخ، به خصوص شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی رو با انبیا و اولیا محشور کنه
انشاءالله،
و همشون اهل رجعت قرار بده انشاءالله. انشاءالله خدای متعال برکاتش رو بر این امت نازل کنه و همیشه در زیر سایه لطف عنایت حضرت حق و بدیش حضرت بقیت الله سرفراز و سربلند و پایدار باشن.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی سپاسگزارم از لطف و مرحمت و همراهیتون و انشاءالله خداوند سایه رهبر عزیزمون رو بر سرمون مستدام بداره. صحبت‌های ایشون رو خواهیم شنید تا فردا و تا سلامی دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
امیرالمومنین در اون لحظه فریب و فتنه نهیب میزند به دوستان خود، امضوا علی حقکم و صدقکم، این راه حقی که در پیش گرفتید، این حرکت صادقانه ای که دارید انجام میدید، اینو از دست ندید، رها نکنید. با این حرفهای فتنگران و فتنه انگیزان در دل شما تزلزل به وجود نیاد. امضوا علی حقکم و صدقکم، راهتون راه درستی است. خاصیت دوران فتنه همونطور که بارها عرض کردیم غبارآلودگی است، مهالودگی است. نخبگان گاهی دچار خطا و اشتباه میشوند. اینجا شاخص لازم است. شاخص همون حق و صدق و بیانه است که در اختیار مردم قرار دارد. امیرالمومنین مردم رو به او ارجاع میداد. امروز ما هم محتاج همون هستیم. اسلام به ما میگوید باید جامعه اسلامی با دستور اسلام اداره بشود و هدایت بشود و زندگی بکند. اسلام میگوید با دشمنان متعرض بایستی با قدرت برخورد کرد، باید مرزبندی روشن و شفاف با آنها به وجود آورد. اسلام میگوید فریب دشمنان را نباید خورد. این خط روشن امیرالمومنین امروز هم ما همین خط روشن رو احتیاج داریم.